سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید با حضور آقای ایرج مستاقی از استکهلم، پژوهشگر، و در اینجا در استودیو ارفی آقای جلال ایجادی، جامعه شناس. آقایان از شرکت شما در این میزه گرد بیاندازه سپاسگزارم. شاید بدانید که این روزها آدمهای رسمی و غیر رسمی در ایران ابراز نگرانی بسیار میکنند، نگرانی از عواقب رفتارهای خشونت آمیز حکومت ایران با مردم ناراضی، نگرانی از مقاومتی که زنان، که البته این بار با همراهی مردان، از خود نشان می‌دهند در برابر تحمیل حجاب اجباری، و نگرانی از پیامدهای محکومیت حمید نوری به حبس ابد توسط دادگاه استکهلم به جرم مشارکت در قتل هزاران زندانی سیاسی ایرانی در سال 1367، تا جایی که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی و بازگو کننده بعضن موازه او در این روزنامه، رسما از حکومت ایران خواسته که برای پیشگیری از تکرار چنین دادگاه‌هایی در اروپا برای دیگر مقامات جمهوری اسلامی، کشور یعنی ایران را برای اتباع و مسئولان اروپایی ناامن بکند. مایلم اولین پرسش را با شما آقای ایرج مستاقی در میان بگذارم، کسی که در دستگیری و محاکمه حمید نوری در سوئد نقش کلیدی ایفا کرد. آیا به گمان شما آقای مستاقی این رهنمود حسین شریعت مداری بسیار از قبل به اجرا گذاشته نشده، به طوری که خب میدانید اخیراً پارلمان بلژیک طرحی را تصویب کرد که به موجب او شرایط مسترد کردن اسدالله اسدی به ایران رو فراهم کرده؟
ببینید، توجه داشته باشیم که این سیاست رسمی 43 سال گذشته نظام اسلامی بوده و متاسفانه در چند دهه اخیر هم این سیاست رو به اجرا گذاشته و پاسخ گرفته، و به همین دلیل میبینیم که امروز حسین شریعت مداری و یا حتی مقامات رسمی رژیم مثل آقای غریب آبادی که معاونت قوه قضاییه رو دارن رسما تهدید میکنن و رسما مدعی میشن که گزینه‌های متفاوتی رو برای برخورد با این مسئله در اختیار دارن، و پیشتر هم میدونیم شهروندهای سوئدی رو به گروگان گرفتن و همچنین شهروند بلژیکی رو، و این نشون میده که نظام اسلامی برای زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل، معیارهای بین‌المللی و پرنسیپ‌های شناخته شده هیچ حد و مرزی قائل نیست و اساساً اینها به جنگ در واقع مناسبات بین‌المللی و حقوق بین‌الملل رفتن، و ما بایستی این رو هم در نظر داشته باشیم که اون چه که در بلژیک گذشت در واقع نوعی امتیاز دادن به تروریسم بین‌المللی است. میدونیم که بلژیک خودش کشوری است که هدف اهداف تروریستی قرار گرفته در چند سال گذشته، و امروز هم عملا داره دعوت میکنه از تروریست ها که به این کشور بیان و حتی با دست باز هر اقدامی رو که میخوان انجام بده. اما باید توجه داشته باشید چرا امروز حسین شریعت مداری سخنگوی بیت رهبری این گونه به خشم اومده یا مقامات سیاسی و قضایی رژیم به این ترتیب واکنش نشون میدن، از یک جهته، و اون دلیلش باز بودن پرونده حمید نوری و مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری اسلامی و دیگر مقامات قضایی و حتی سیاسی و شخص خامنه ای در این پرونده است. باید توجه داشته باشیم که با توجه به این پرونده ای که در استکهلم مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ابد برای حمید نوری صادر شد، عملا پای رئیسی گیره، یعنی رئیسی نمیتونه به دنیای آزاد پا بگذاره و نمیتونه حتی در سازمانهای بین المللی حضور پیدا کنه. چرا که نمیدونه که با چه پیامدهایی ممکنه روبرو بشه. حداقلش اینه که با طوفان رسانه‌ای روبرو خواهند شد و حقوق بین الملل باید پاسخگو بشه که چجوری ممکنه یک نفر از عناصر نه درجه اول هیئت کشتار 67 در سوئد به حبس ابد محکوم میشه و فرمانده او یا عضو فعال هیئت کشتار 67 نه فقط در زندان گوهردشت بلکه در زندان اوین میتونه مورد استقبال قرار بگیره در جامعه بین‌المللی یا در کشورهای خارج.
آقای ایجادی، به تازگی در ایران یک جامعه شناس، شاید بشناسید ایشون رو، آقای احمد بخارایی، به حکومت ایران هشدار داده که رفتارهای خشونت آمیز اون با مردم معترض و به ویژه زنان و با مردم عاصی ممکنه که این جامعه شدیداً دو قطبی شده ایران رو به سوی واکنش مسلحانه واداره. اینو نه یه فعال سیاسی، یه ناظر دانشگاهی، جامعه شناس ساکن ایران داره میگه. شما با شنیدن یا خواندن چنین مطالبی چه حسی داری؟ چه واکنشی داری؟ چه ارزیابی داری؟
بله، قبل از هر چیز درود میگم به جناب آقای ایرج مصداقی گرامی و از دعوت شما خیلی متشکر است. ببینید، نگرانی که این جامعه شناس داره مطرح میکنه یک نگرانی واقعی هست. ما به هر حال میدانیم جمهوری اسلامی از همون ابتدا بر ضد عملا جامعه عمل کرده، گروه بندی های اجتماعی عمل کرده و گاه نسبت به یک بخش با بخش دیگر شدت عمل رو پیوسته نگه داشته و ادامه میده. و امروز وقتی که ما میبینیم که در صحنه بین‌المللی جمهوری اسلامی در انزوا بیش از پیش قرار میگیره، در درون جامعه، در عرصه اقتصاد در واقع تعینا و درماندگی هست، در ارتباط با برجام تعینا و واماندگی هست، و در ارتباط با خواستهای بسیار گسترده جامعه ما، چه زنان، جوانان و تمام اقشاری که به درون خیابان ها میان، جمهوری اسلامی چه استراتژی در قبال این جامعه ملتهب، این جامعه معترض باید در اختیار قرار بده؟ به همین خاطر استش که جمهوری اسلامی وسیله اصلی به اصطلاح مدیریت جامعه فقط مسئله سرکوب هستش. و به این لحاظ هستش که زمانی که ما میبینیم که نسبت به زنان بیش از بازگذشته، یعنی همون سیاست هایی رو که در گذشته بارها اجرا کرده، منتها به دلیل مقاومت جامعه و زنان عملا پی در پی شکست خورده، امروز هم باز میاد و در زمانی که از جمله صحبت این بود حجاب بی حجاب یعنی کارزار زنان، باز جمهوری اسلامی میخواد تشدید بکنه. و این تشدید کردن ها به معنای این هستش که تمام بخش های جامعه رو به اعتراض بیشتر میکشونه، عصبانیت جامعه رو افزایش میده. و خیلی طبیعی هست زمانی که جنبش ها خودش رو بروز میدن، و حتی این احتمال هستش که مسئله در دستور خود بخشی از جامعه قرار بگیره که در برابر تیراندازی ها، در برابر خشونت مسلحانه جمهوری اسلامی و آدم کشان جمهوری اسلامی، اون هم چه بسا اقدام هایی بکنه. بنابراین این جنبه رو ما تا امروز ندیدیم، ولیکن میتواند به عنوان یکی از فرضیه های تحولات بعدی جامعه مطرح بشه. ولیکن جمهوری اسلامی بسیار کور هست و بنابراین به لحاظ دوگماتیز و تعصب مذهبی و سیاسی خودش بیش از پیش سعی میکنه به سرکوب روی بیاره، و سرکوب هم به ناگزیر واکنش های گوناگونی رو در دل جامعه به وجود بیاره، از جمله مسئله احتمال برخورد مسلحانه رو.
آقای ایرج مصداقی، شما فکر میکنید که آیا واقعا خشونت دستگاه حاکمه در ایران دیگر کارساز نیست، یعنی به انتها رسیده، یا اینکه بالعکس همچنان میتونه عمل بکنه چنان که طی 14 دهه اخیر کرده، در نبود سامان، در نبود سازمان، ولو اینکه جامعه یک جامعه عاصی به نظر برسه همچنان؟
ببینید، نظام اسلامی همچنان از پتانسیل سرکوب برخورداره، و تنها نسخه‌ای که برای به زعم خودشون حل و فصل مسائل جامعه دارن نسخه سرکوبه. اینو در دهه 60 هم داشتن و خامنه ای هم تاکید کرد روی خدای دهه 60 و شعار النصر بالرعب، یعنی نصرت و پیروزی در ایجاد رعب و وحشت. این چیزی بود که خمینی هم مطرح میکرد و دائما به این مسئله پافشاری میکردن. به همین دلیل بود لیست اعدام‌ها رو هم توی روزنامه ها میزدن و حتی تاکید میکردن که نیمکش رو تمام کش کنید، مجروح نیاز نیست در بیمارستان درمان بشه، همونجا بکشید، و یا در خیابان میتونید افراد رو با شهادت دو نفر حزب‌اللهی یا پاسدار مقابل جوخه اعدام قرار بدید. بنابراین این نظام همچنان سعی میکنه از سرکوب استفاده کنه و همچنان سعی میکنه چنگ و دندون نشون بده. و میدونیم در ماهای اخیر یک سازمان اطلاعاتی جدید تحت عنوان نیروی انتظامی یا سازمان اطلاعاتی وابسته به نیروی انتظامی رو تشکیل داده. بنابراین حل و فصل مسائل رو اینها از طریق سرکوب میبینن، کمان که در هفته های اخیر هم تعداد زیادی رو از فعالان مدنی دستگیر کردن و به زندان بردن. ولی کن ملاحظه میکنیم که جنبش اجتماعی در حال سربرآوردن هست و همینجور که خودتونم اشاره کردید دیگه یک جامعه شناس درون کشور هم این رو میبینه که ممکنه به نوعی مقاومت اجتماعی و یا نوعی مقاومت مسلحانه کشیده بشه. هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم که دقیقاً کی این اتفاق میفته، ولی کن بایستی توجه داشته باشیم که ممکنه در مقابل اعتراضات مدنی، در مقابل اعتراضات سیاسی ممکنه سرکوب جوابگو باشه. ولی باید توجه داشته باشیم وقتی این مشکل به مشکلات معیشتی برسه، وقتی به مشکل آب برسه و وقتی به مشکل حیات افراد برسه، اون وقت دیگه فقط سرکوب نمیتونه پاسخگو باشه. چون که در نقاط دیگه دنیا هم سرکوب فقط پاسخگو نبوده و ما میدونیم نظام اسلامی چند پاره است و میدونیم که از تضادهای درونی زیادی هم برخورداره و هر لحظه امکان مرگ خامنه‌ای که رژیم رو میتونه با بحران اساسی روبرو کنه میتونه مواجه باشیم. و اینکه عملاً پروژه جانشینی هم پادر هوا مونده، در سپاه پاسداران، در اطلاعات سپاه پاسداران و در دستگاه سرکوب هم میدونیم رقابت‌های زیادی است و متوجه بودیم در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر تغییراتی صورت گرفته و ضربات تعیین کننده که حتی اسرائیلی‌ها در درون ایران به نیروهای اطلاعاتی وارد کردن، همه اینا نشون میده که رژیم چنان دست بازی که فکر می‌کنه در امر سرکوب نداره.
شما آقای ایجادی چنین فکری میکنید؟ یعنی واقعا فکر میکنید که دست رژیم حقیقتا باز نیست با توجه به اینکه برخی پرده ها در درون خود دستگاه قدرت پایین افتادن؟ برای نمونه اخیرا مثلا فردی مثل محسن هاشمی صریحا اعلام کرده که وضعیت موجود مسبب اصلیش شخص ولی فقیه علی خامنه‌ای است. اینها گواه چیست؟ نشانه چیست در درون ساخت قدرت؟ یا حتی این نگرانی ها و تغییر تحولاتی که در نظام امنیتی یک نظام سیاسی در واقع خودکامه داریم امروز مشاهده میکنیم؟
ببینید شواهد تاریخی اگر خاطر اون باشه، آنچه که در زمان نازی ها بود و هیتلر، لحظات و ماهای آخر بسیاری بسیاری ما شاهده تناقضات در درون اون بودیم و حتی جناهایی میخواستن هیتلر رو در واقع ترور بکنند و نابود بکنند. همین ماجرای آشفتگی ها در زمان استالین هم بنابر برخی مثلا مورخین وجود داره. امروز هم در ایران به نظر من از اونجایی که تمام راه ها به بنبست انجامیده، ندانم کاری ها، بی لیاقتی ها و دوست هایی که به شکل دوست های سرگردانه دارن در عرصه بین‌المللی عمل می‌کنن و در داخل، همه اینها در واقع دستخوش یک گیجی شدن. هم باید متحدانه علیه جامعه اقدام بکنن، هم در این حال سلیقه های مختلف دارن و آیت الله خامنه‌ای اون بالا میگوید من خدای من الله من کماکان همون مانند گذشته میتونه عمل بکنه و جناهای به اصطلاح اصلاح طلب هم به اونها میگه شما ساکت باید باشید و حرفی نباید بزنید تو این حرفا. بنابراین مسئله ای که امروز هستش، جمهوری اسلامی آیا میتواند رفرم بکنه واقعا؟ یعنی رفرم در نهادهاش؟ هرگز. آیا میتواند رفرم اقتصادی بکند؟ هرگز، برای اینکه پولی ندارد. آیا میتواند در واقع جناهای جدید رو غیر از اصلاح طلبا یا خود اصلاح طلبا رو وارد نظام حکومتی خودش بکنه؟ باز هم این نمیتواند انجام بده. بنابراین راههای گوناگون منجر به تمرکز سرکوب روی جامعه میشه و زمانی که جامعه، ببینید همونطور که گفته شد، ما نمیتوانیم به اصطلاح بگوییم که در چه لحظه این جامعه میتواند به یک قلیان، به یک آشوب منجر بشه، ولی به پیوسته دیدیم لحظاتی که اون به اصطلاح تغییر قطعی رو به وجود میاره، اون لحظاتی هستش که جنبه های عقلانی، جنبه های غیر عقلانی، هیجان ها، احساس ها، اشتباه ها هم در بالا هم در پایین می تواند صورت بگیره و یک جامعه رو به یک لحظه قطعی فروریزی جمهوری اسلامی بکشونه. بنابراین به نظر من اینها حس می کنن که به پایان خط دارن نزدیک میشن، ولی در این حال نمی توانن قبول بکنن و نمی توانن اعلام بکنن. بنابراین این حس نگرانی و استراب اونها نیز یک واقعیت هستش و به این خاطر هستش که تنها راهی رو که میدونن فقط سرکوب هستش نسبت به زنان، نسبت به دیگران، یا تا حدودی باز نمایش نامه هایی رو به سلام مطلب کنه. منتها این نمایش نامه های حکومتی دیگر از رنگ و لعاب افتاده، کسی دیگه نمیتونه اینها رو قبول بکنه و اونها هم خود میدونن بیاعتمادی در ایران سراسری است نسبت به جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی سعی میکنه که اگر چنانچه حال با بیماری خامنه‌ای یک لحظه حساسی باشه، چه بسا امروز عناصر در درون سپاه پاسداران یعنی بالایی ها با پسر خامنه‌ای در جستجوی واقعا راه های عملی هستن که چگونه این ماجرا رو در واقع تعقیب بکنن و به اصطلاح نوعی جانشینی رو پدید بیارن. و ما چه میدانیم مسئله کودتاهای داخلی میتونه مطرح باشه، جناهایی که در درون خانواده خامنه‌ای نیستن ولی که با بستهایی که با جناهای نظامی میتونن انجام بدن. همین توطئه‌ها میتونه در جریان باشه، ولی که به هر حال آنچه که ما میبینیم جامعه به اصطلاح مدنی، جامعه ملتهب و بسیار ناراضی هست و به این زاویه از این زاویه هستش که ما به روندهای بعدی جامعه باید و روانی جامعه باید دقت بکنیم و ببینیم که آیا اپوزیسیون میتونه خود رو ساماندهی بکنه، آیا بخشای آگاهی جامعه میتونه خود رو بهتر و بهتر ساماندهی بکنه که اگر فرو ریختن قطعی بشود چه باید کرد؟
آقای ایرج مصداقی، بدون مبالغه شما از جمله نادر پژوهشگرانی هستین که در مورد شخصیت‌ها یا نهادهای امنیتی ایران پژوهش کردید، مطلب به وفور نوشتید. خود شما چه فکر میکنید، چه ارزیابی دارید، چه شکلی فکر میکنید روی بده در تحولات بعدی قابل پیشبینی جامعه ایران واکنش نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی، چه در امتزاج با جنبش اعتراضی درون جامعه، چه برای جلوگیری از اون؟
من تصور میکنم آینده نظام اسلامی رو دستگاه‌های نظامی از جمله سپاه پاسداران و سرکوب، اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین دیگر نهادهای امنیتی مرتبط، حالا چه در وزارت اطلاعات چه در نهادهای دیگر سرکوب رژیم، رقم خواهند زد. اونها دست بالا رو خواهند داشت و اونها که تعیین کنندن، به خاطر اینکه ما میبینیم همه کسانی که در روحانیت دارای رتبه، مقام و منزلتی بودن توسط خامنه‌ای کنار زده شدن و امروز چهره‌های مطرحی در روحانیت حکومتی لااقل وجود نداره و میدونیم کسایی مثل ائمه جمعه رو شما ملاحظه کنید، از صدیقی یا احمد خاتمی در تهران، اینها کسانی نیستن که بتونن بعداً در مقابل قدرت نظامی یا امنیتی و اطلاعاتی بایستن و بنابراین میمونه بخشی از روحانیتی که بیرون از حاکمیت هستن. به نظر من آینده کاملا تیره و تاره و ما وارد تونل وحشت داریم میشیم و من تصور میکنم که هر چیزی ممکنه به وجود بیاد، به خاطر اینکه امروز ما حتی شاهدیم در سپاه پاسداران جناحبندی های شدید هست، درگیری بین جناح طائب و که از اون طرف پشتش قالیباف هم بوده با جناح مقابل کاملا مشهود شده و ما میبینیم حتی طائب کنار گذاشته میشه و قالیباف یواش یواش داره از اون قدرتش کاسته میشه. بنابراین این رو باید توجه داشته باشیم که این جنگ قدرت تو خود سپاه هست، تو خود نهادهای اطلاعاتی امنیتی هست و معلوم نیست به کدوم سمت کشیده خواهد شد. اما هر آنچه که باشه، بدترین گزینه برای ایران و برای آینده ایران ادامه حیات نظام اسلامی است. هیچ چیزی بدتر از این نیست و هیچ فاجعه‌ای برای آینده ایران بدتر از این نیست.
و آقای ایجادی، شما مایلم نظر شما رو جویا بشم، گرچه خب پیشبینیش واقعا دشواره با ارزیابی عمومی که از اوضاع کنونی اعتراض‌های جاری بلو پراکنده میشه در جامعه ایران داشت، حرف آخر رو فکر میکنید که چه کسی خواهد زد در تحولات عادی؟ جامعه مدنی در اعتراض‌هاش، در اسیانش، یا در واقع دستگاه‌های امنیتی نظامی جمهوری اسلامی برای نجات خود از یک بحران مرگبار و یا امتزاج هر دو؟ شما چه ارزیابی دارید؟
اگر ما به سوی لحظه فروپاشی قطعی رژیم میریم، اگر به دلایل گوناگون میشود تصور کرد یکی از فرضیه‌ها رو که به هر حال به دنبال درگیری‌های داخلی اینها یکی از مهره‌های اصلی شکسته بشه، یکی از مهره‌های اصلی از بین بره، ترور بشه، این میتواند منجر به تشدید تناقضات در درون خود اونها باشه، زیرا در بستر جامعه مبارزه ادامه داره، در لحظات گوناگون در دورهای مختلف این مبارزه پیوسته بالا آمده و خودشو نشون داده، ولیکن برها جمهوری اسلامی باز کماکان از نیروهای سرکوب خود استفاده کرده. اینه که اگر شرایط به سوی فروریزی عملی و قطعی داره جلو میره، جنبش مدنی پیوسته زور بسیار بزرگی داره تا حالا نشون داده، ولی یک کمبود اساسی است که پیوندهای سامان یافته و دارای در واقع این که چه میخواهد بنداختن رژیم، بله، ولی چه میخواهد، اینها تبلور خیلی شفافی نداره و رابطه بین جنبش داخل و جنبش خارج هم کماکان در یک شرایط ناروشن و به هر حال ناتوانایی وجود داره در این زمینه. بنابراین جنبش مردمی و به هر حال تمام اپوزیسیون در یک شرایط مناسبی هستن از نظر واقعیت‌های اجتماعی، ولی از نظر ساماندهی خودشون به این شرایط در واقع خانایی ندارن متاسفانه، و بنابراین اون شاید برگ برنده در لحظه کنونی بیشتر در دست نیروهای داخلی خود حکومت، کسانی که در جستجوی کودتا هستن، کسانی که میخوان بلافاصله پس از مرگ خامنه‌ای قدرت رو در قبضه بکنن، و اینها همه دارن در واقع نیروها آرایش قوای خود رو دارن تنظیم میکنن، و به این خاطر هستش که ما در واقع در ارتباط با طرحی که اونها برای جامعه ایران دارن ما ناگاهی داریم، نمیدونیم اینها چه میخوان بکنن، ولی به هر حال یک نگرانی‌های بسیار بزرگی هم در ارتباط با کل جامعه ایران، تمامیت ارضی به هر حال وجود دارد، یعنی تمام این تناقضایی که جامعه هست، چه جنبش‌های مردمی و چه در واقع تمام استراتژی‌های حکومتی، اگر اوضاع به هم بخوره آیا تمامیت ارضی ایران به خطر نمی‌افته؟ چه باید کرد؟ باید به نظر من هر چه که سریع‌تر به وجود این جمهوری اسلامی که خود این منبعی برای ایجاد تشدد و بحران هستش خاتمه داد. منتها این یک آرزوی یک شهروند میتواند باشد، اینکه چگونه عملی بشه برمیگرده به هوشمندی نیروهای سیاسی و پرسنل سیاسی که بتونن با نیروهای سندیکا و کسانی که در ایران امروز هستن و در واقع در جستجوی این تغییر هستن با اینها مناسبات همکاری بسیار فشرده‌ای برقرار بکنند.
بله. آقای ایرج مستاقی، آیا شما ملاحظه‌ای دارید که مایل باشید احتمالاً بیافزایید در این دقایق در واقع پایانی برنامه؟
بله. نه، فقط من موضوعی که خواستم اشاره کنم به ضمن تایید فرمایشات جناب ایجادی، ببینید نظام اسلامی امروز با بحران عجیبی روبروست، به خصوص سر موضوع حجاب. ببینید مسئله حجاب میدونیم اونقدر در اسلام و در دین اسلام اونقدر مهم نیست که مسئله ربا هست. میدونید که مسئله ربا رو میگن جنگ با خدا، در حالی که به هیچ وجه راجع به حجاب این رو نمیگن. ولی حجاب صرفا به دلیل اینکه نماد رژیمه، نظام حاکمه، این رو شما وقتی وارد ایران میشید از کجا میفهمید وارد ایران شدید؟ از حجاب متوجه میشید. بنابراین میدونن که این خاکریزه، شکستن مسئله حجاب یعنی در واقع رژیم خاکریز بزرگش رو از دست داده و بایستی عقب نشینی کنه تا انتها. به همین دلیله که جلوی این ایستاده و همه ارکان رژیم هماهنگ با هم تأکید میکنن که نبایستی این خاکریز رو از دست بدن. میدونن اگه این خاکریز رو از دست بدن تا ستاد فرماندهی پیش خواهد رفت.
خب به عنوان آخرین پرسش مشترک، برای حفظ این خاکریز که تا این حد استراتژیک و مهمه، چه باید کرد؟ یعنی این بار سخنم یا پرسشم مخاطبش در واقع فعالان اجتماعی و سیاسی و مدنی هستن. شما چی فکر میکنید آقای ایجادی؟ چه توصیه ای میکنید به این جنبش در واقع مقاومت علیه تحمیل حجاب اجباری در ایران؟
بخشی از این جنبش خود جنبش زنان هست و این جنبش زنان پیوسته قدرت خودشو نشون داده و خلاقیت خودشو در ایجاد تاکتیک های مختلف در برابر جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی عاجز شده، خود نمیداند چه کار بکند جز اینکه بانک‌های وحشی خودشو علیه زنان در واقع بسیج بکنه. بنابراین در این زمینه کماکان ما باید حمایت بکنیم از جنبش زنان و خواسته های زنان در برابر جمهوری اسلامی و حجاب که سمبولی از در واقع انقیاد زنانه هستش. داغی هست که جمهوری اسلامی با حجاب میخواد به بدنه جامعه زنان ما وارد بکنه که این داغ بیان بردگی زنه هستش، و بنابراین ما این رو باید بدانیم. از توی دیگه تمام نیروهای سیاسی، گرایش های سیاسی، یکی از مسائل اساسی که در دست کار خودشون قرار باید بدن امر خود آزادی و برابری زنان هستش و مبارزه اونها علیه در واقع حجاب اسلامی. و از سوی دیگه کاری که به نظرم میکنه میرسه این هستش که این نیروهای اجتماعی و سیاسی فرهنگی باید به یک مطلب اساسی توجه بکنن، اون هم اولویت ملی هست، مصالح عمومی کشور هست. در این شرایط همه در رنج هستند، بنابراین همکاری های متمرکز و فشرده در برابر جمهوری اسلامی کار اساسی هستش که در این لحظه اونها باید در دستور کار خود قرار بدن.
و آقای مستاقی به خاطر اینکه خب صورت مسئله رو خود شما طرح کردید، پاسختون به مسئله که طرح کردین چیست؟
من فکر میکنم حجاب بی حجاب میبایستی شعار همه مردم ایران باشه، هم از زن و مرد. میبایستی در خانواده پدران و مادران و به خصوص پدران و در خانواده به خصوص همسران و همچنین برادران از این خواست حمایت کنند، و اونها نبایست مانع حجاب بی حجاب زنان بشن. میبایستی یک نهضت عمومی برای اینکه این خاکریز رو از رژیم گرفت به وجود بیاد، و باید این مسیر جلو بره. ببینید جامعه امروز پیش اومده. اگر پیشتر ما دیده بودیم کمپین 1,000,000 امضا رو، آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید رو، ما از اون مرحله عبور کردیم. امروز جامعه به خواست حجاب بی حجاب رسیده.
آقای مستاقی ببخشید سخنتون رو، ببخشید آقای مستاقی، من اگر بد نفهمیده باشم، یعنی این شعار حجاب بی حجاب باید مسئله مردان باشه امروز در درجه اول؟ حتی
حتما حتما. ببینید چون مردها میتونن مانع بشن، حالا با اینکه نکنید درد سر داره، نمیدونم فلان، این مشکل یکی از مشکلات و یکی از موانع که حتی میتونه به هر دلیلی میتونه به نوعی دست رژیم رو باز بذاره، و یا با فشار آوردن روی اونها رو علیه زنها یا علیه نزدیکان خودش بشورونه، در حالی که میبایستی این خواست عمومی باشه و به ویژه مردها بایستی از این مسئله حمایت کنن و پشتیبانی کنن از زنان جامعه و به خصوص از همسران و خواهران خودشون.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقایان. ایرج مستاقی که از استکهلم در این برنامه شرکت کرد، و آقای جلال ایجادی در استودیو رفی در پاریس. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.